بخش پرشنونده پیک نیمروزی و گزارش‌های جذاب شاعر رئیسیان. سلام، در خدمتتون هستم.
سلام به شما سرکار خانم ارمی.
خواهش می‌کنم.
خسته نباشید، روزتون بخیر. سلام می‌کنم به شنوندگان گرامی. اولین روز ماه مبارک رمضان، انشالله که تو هم باشه با خیر و برکت برای همه شما. خوش آمدید به پیک نیمروزی 25مین روز از فروردین 1400. شماره پیامک ما 3610 است.
این خدمات توی هتل بیمارستان ها انجام میشه، رقمش هم ناقابل شبی 13 میلیون تومان.
اصلا توی هتل بستری شدیم، من یه سویت در اختیارتون که غیر درمانی توی فضای هتل میره،
یعنی کنار اون سویت که هست کاد درمانی هم جدا هستن، درسته؟
بله بله.
حالا که به سن بازنشستگی رسیدن، متوجه شدن که بخشی از سالهایی رو که تعهد خدمت داشتن دوباره باید خدمت کنن.
شما نامه رو قشنگش قید کرده که مسئول فنی سمت جهاد مال استان تایید کردن که اینا فاسد شده.
نتیجه آزمایشگاه نیومده خانم،
ولی این خودش میگه تایید رسیده.
اگر نامه تایید رو دارم به ما بدم، من مشکوک به فاسد بودن.
روز شما بخیر. دوست شنونده نوشتن که ما جمع کثیری از داوطلبین آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99 هستیم. نقض آشکاری در مورد مفاد دفترچه صورت گرفته و بدون تصویب مجلس 20 نمره سهمیه کرونا به نیروهای وزارت بهداشت داده شده و این عملا آزمون استخدامی رو به تبدیل وضعیت تغییر داده. 3610 شماره پیامک ماست. بعد از تعطیلات نوروز و سفرها و دید و بازدیدها، کرونا هم اون روی خودش رو نشون داده و هر روز جهشی رو در آمارهای کرونا جهش یافته می‌بینیم. اما حتی اشرافیت و لاکچری بازی هم از کرونا دست بر نداشته. یکی دو روزیه که تصاویری از یک بیمارستان خصوصی پخش شده که یکی از سلبریتی ها جشن انتقال از اتاق آی سی یو به بخش رو گرفته و در این خصوص حتی کادر درمان بیمارستان خصوصی هم در فاصله های نزدیک و غیر بهداشتی در کنار بیمار به ابراز شادی و بریدن کیک و روشن کردن فشفشه میپردازن. به این بهانه همکارم بخشی در گزارشی به هتل بیمارستان های خصوصی پرداخته که هزینه اقامت یک شب در اونها میتونه چند بیمار رو درمان کنه.
کرونا داشتن همچی برای بعضیا خیلی هم سخت نمیگذره. همین چند روز پیش بود که یکی از چهره های به قول معروف سلبریتی که جواب کروناش مثبت شده بود، عکسی روی تخت از خودش منتشر کرده بود که از دستش رگ گرفته بودن و تا چشم کار میکرد دور و برش داروی نایاب کرونا ریخته بود. شبا هم براش از رستوران بیمارستان چیکن استراگانوف می آوردن و گاهی هم لابستر و پیتزا سفارش داده. این خدمات توی هتل بیمارستان ها انجام میشه، رقمش هم ناقابل شبی 13 میلیون تومان.
قسمت هتلی میمونه که شبی 12-13 تومان.
شبی 12 میلیون؟
بله 12-13 میلیون.
13 میلیون.
بیمار توی این هتل بیمارستان ها در اوج آسایش و با خوردن داروهایی که کمتر کسی دستش میرسه و میل کردن انواع غذاهای داخلی و خارجی حسابی با ویروس کرونا مبارزه میکنه. البته کنار دست بیمار یه سویت دیگه هم وجود داره که کادر درمان ایشون مستقر.
ما پس توی هتل بستری شدیم، من یه سویت در اختیارتون که غیر درمانی توی فضای هتل میره،
یعنی کنار اون سویت که هست کادر درمانی هم جدا هستن، درسته؟
بله بله بله. آنسی هم شده هفت هفتش تومن.
حتی اون داروهایی که حالا بیرون نیست اونا شما خودتون پیدا میکنید براشون؟
بستگی داره، یه سریش که معاونت درمان میگیریم، یه سریش هم که نداشته باشیم که
مثلا اینا که هر الان هستش برای درمان کرونا دارن تجویز میکنه اونا رو گیر میاری شما خودتون؟
بله.
پیشرفت پزشکی و توانمندی پزشکان و همچنین تجهیزات به روز پزشکی کشورمان رو به قطب پزشکی منطقه تبدیل کرده. همین موجب شده موضوع توریسم درمانی و ایجاد هتل بیمارستان ها شکل بگیره. اما حالا همین هتل بیمارستان ها با بستری یه بیمار کرونایی برای دوره دو هفته درمان 195 میلیون تومان درآمد کسب میکنن. دکتر فتاحی عضو هیئت رئیسه انجمن بیمارستان‌های خصوصی تهران:
به نظرم اصلا منطقی نیست. برآوردی که من دارم به طور متوسط در بیمارستان خصوصی اگر بیمار در بخش ویژه بستری بشه نزدیک به 6 میلیون 7 میلیون هزینه‌اش میشه، در بخش عادی نزدیک به 3 میلیون 4 میلیون با دارو همه چیز نباید به 3 میلیون برسه. 3 سیزن بدون قطعا رقم بالاست.
به نظر نظارت خاصی رو این هتل بیمارستان ها هست؟
هست، شما الان نتیجه خواهید.
خب الان با توجه به این صحبتی که داشتیم،
قطعا دانشگاه مربوطه وارد میشه، بررسی میکنه، یه کارشناسی میکنه، به برخورد مناسبم ها از طرف دانشگاه هم از تعزیرات هم از طرف نظام پزشکی صورت گیره. شکی تیمی نداشته باشید.
حالا کرونا نه تنها نتونسته هتل بیمارستان ها رو ورشکسته کنه، که خود این هتل بیمارستان ها دخل کرونا رو درآوردن. البته همینجوری هم هر کسی نمیتونه بیمار کروناییش رو توی این هتل بیمارستان ها بستری کنه، برای خودش کلی دنگ و فنگ داره و باید کلی رابطه و واسطه پیدا کنه.
سلام، وقتتون بخیر.
مرسی، ممنونم. بفرمایید.
برای هتل بیمارستان تماس گرفتم، خواستم ببینم رزرو چه شکله.
این شماره رو بی‌زحمت یادداشت کنید، 910.
من با اون موبایل هماهنگ کنم برای هتل بیمارستانه.
با ایشون تماس بگیرین، ایشون براتون رزرو انجام.
معاون وزیر بهداشت میگه در طول دوره همه‌گیری بیماری کرونا بیش از 80% بیماران در بیمارستان‌های دولتی پذیرفته شدن. البته معاون وزیر از برخورد با هتل بیمارستان‌های متخلف هم خبر میده. دکتر حریرچی:
بیمارستان‌های خصوصی تعرفه مصوبی دارن و برای درصدی از تختاشون هم اجازه داده شده، اکثر 10% که مطابق تعرفه اصطلاحا VIP بگیرن. که دو بیمارستان خصوصی تخلفات قابل توجهی در زمینه ارائه خدمات چه برای بیماران کرونایی و خدمات دیگه داشتن، که یکی از این بیمارستان ها هم برخورد شده سلامت و حوزه بیماری ها ایجاد تبعیض و خدای نکرده ایجاد محرومیت برای گروهی به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
آیا دکتر هتل بیمارستان ها هم شامل این موضوع که گفتید میشن؟
همه بیمارستان ها برای شامل این موضوع است.
یعنی نظارت روی هتل بیمارستان هم وجود داره؟ اون چیزی
هر جایی که اسمش بیمارستان هست نظارت برش.
کادر درمان همه بیمارستان های دولتی و بسیاری از بیمارستان های خصوصی جانانه ماهاست به بیماران کرونایی خدمت صادقانه ارائه میدن، اما گستردگی این بیماری اونقدر زیاده که خیلی از بیمارستان ها جای سوزن انداختن نداره و مردم برای بستری بیمارای بدحالشون باید کلی این در و اون در بزنن تا یه تخت خالی پیدا کنن. اینکه کسانی بسیار ویژه و با امکانات بی‌نظیر بستری بشن، نظارت چندانی هم نباشه و در این حال از محل لاکچری بستریشون هم عکس بگیرن و رسانه‌ای کنن، جز آزرده خاطر کردن مردم چیز دیگه‌ای در پی نداره.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
درود بر شما. یک پیامک دیگه بخونم. گفتن که حالا که قراره که با سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی املاک مردم شناسایی بشه، بهتره با جدیت بیشتری قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان هم اجرایی بشه. شماره پیامک ما 30610. ما چند روز پیش گزارشی داشتیم درباره انبار شدن 3 میلیون تن نهاده در انبارهای گمرک که احتمال فاسد شدنش هم میره، اما مدیر یک شرکت خصوصی خوراک دام مدارکی رو در اختیار رسانه‌ها قرار داده که حاکی از خرید 128 تن ذرت فاسد شده از بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی است. در این باره گفتگو کردیم با آقای دیبایی، مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی.
اصلا هنوز این فاسد شدهش اصلا قطعی نیست.
والا اتفاقا نامه رو شما نامه رو قشنگش قید کرده که مسئول فنی سمت جهاد مال استان تایید کردن که اینا فاسد شده.
نتیجه آزمایشگاه نیومده خانم.
والا این خودش میگه تایید رسیده.
اگر نامه تایید رو دارم به ما بدم. من مشکوک به فاسد بودنه. ببینید یه شرکت خصوصی اینو وارد کردی، اگر هم فاسد باشه باید ضرر زیانش هم خودشون بدن.
چرا اصلا گذاشتن به فساد برسه؟
بله این خودش بله، ما خودمونم به عنوان مدعی العموم باید پیگیری بشه. آزمایشگاه که نمونه گیری شده رفته آزمایشگاه مواد غذایی، فساد بودنش رو قطعی تایید نکردن، که قرار شد اولین فرصت نتیجه آزمایشگاه رو به ما بگن که ما انشالله پیگیری قضایی بکنیم که چرا این اتفاق افتاده، اصلا اگر فاسد بوده چرا وارد شده، در طول مسیر اهمال شده. این رو ما خودمون هم پیگیری میکنیم به عنوان جهاد کشاورزی که متولی موضوع هست. بخش خصوصی بوده، یه شرکت خصوصی بنده خدا وارد کرده خودش از شمال، از بندر انزلی، سیلوش، انبارش، حمل و نقلش مشکل داشته، باید ایشون پاسخگو باشن و ضرر زیان هم بدن و باید پیگیری هم انجام بشه.
الان نقش آقای نوری مدیر عامل شرکت.
خب گفتگویی بود درباره بررسی در خصوص ذرت منقضی شده یا تاریخ گذشته که از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی خریداری شده. جبران کمبود معلم با بکارگیری اجباری معلمان بازنشسته، اون هم با یک تغییر در قانون، موضوعی که هزاران نفر از معلمان دانشسرای آموزش پرورش از اون گلایه مندن، در حالی که وزیر آموزش پرورش گفته که این موضوع رو پیگیری میکنه. برخی معلمان میگن وزارت آموزش پرورش در عمل به گونه دیگه رفتار کرده. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
دیگه بعد از سالها تدریس، اون هم نه به صورت مجازی و از توی اتاق خونه، بلکه تدریس پای تخت سیاه، حالا که به سن بازنشستگی رسیدن متوجه شدن که بخشی از سالهایی رو که تعهد خدمت داشتن دوباره باید خدمت کنن. یکی از معلمان در این باره میگه:
ما که فارغ التحصیل شدیم دولت گفت من ردیف استخدامی ندارم، شما برید تا خبرتون کنم. بعد اینکه ما اومدیم دعوت به کار شدیم، بعد 2 سال 3 سال یه سری از همکارا، 4 سال حدود 10 سال بعدش ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم، همه با هم گفتن همه اونهایی که همین مشکل رو داشتن رو شما باید محاسبه کنید، در احکامشون صادر بشه. و احکام صادر شد، ما پاداشش رو گرفتیم، حقوقش رو گرفتیم. حکمای ما الان 30 سالمون تموم شده بعضیامون، اما پرونده های ما رو که صندوق میفرست برای صندوق بازنشستگی میفرستن، اگه قرار بود که برگردونن تا مهر 25 بهمن سال 1399 خیلی از همکار همون موقع هم رفتن، یعنی نزدیک 2 ماه پیش.
خانم استحقاقی یکی دیگه از این معلمان که مدعی تعدادشون در کشور به حدود 40,000 نفر میرسه به ما گفت وقتی از دانشسرا فارغ التحصیل شدن به خاطر تعهدی که داشتن نمیتونستن برای کار به جایی مراجعه کنن و اون دوران رو همگی در سختی گذروندن
و متعهد شدیم اون موقع به دولت و وزارت خونه آموزش پرورش که هیچ جای دیگه استخدام نشیم و هیچ جای دیگه سر کار نریم، یعنی در بس در اختیار دولت باشیم و آموزش پرورش. گفتن ردیف خالی نیست، شما باید صبر کنین تا هر موقع ما گفتیم مشغول به کار بشین تو مدارس. بعد حالا متفاوت، بعضیا 2 سال، بعضیا 3 سال، تا 5 سال تو خونه نشستن که نتونستن جای دیگه کار بکنن. بعضی مردا که خب بالاخره سربازی باید میرفتن نتونستن سربازیشون رو برن، ادامه تحصیل نمیتونستیم بدیم. واقعا شرایط سختی بود، چون تو سن پایینم بودیم، فارغ التحصیل شدیم، خیلی مشتاق بودیم که مشغول به کار بشیم.
در این خصوص دیوان عدالت اداری هم ورود کرده و برخی معلمان آموزش و پرورش را در این باره مقصر دونستند. به تازگی هم وزیر آموزش و پرورش وعده پیگیری مطالبه این معلمان رو داده.
این مشکل 3 ضلع داره: یه ضلعش آموزش و پرورش، یه ضلعش سازمان بازنشستگی است و یک ضلعش دیوان عدالت اداری است. ما نه شاکی هستیم و نه داور. سازمان بازنشستگی شکایت کرده و دیوان هم حکم وحدت رویه داده که این زمان جز سوابق خدمت محسوب نمیشه. همکاران ما پیگیر هستن، من هم به معاونت حقوقی مأموریت دادم که کمک کنن به همکاران تا بتونن خواسته خودشون رو با سازمان بازنشستگی و با دیوان عدالت مطرح بکنن. امیدواریم که انشالله گشایشی در کارشون ایجاد بشه.
مسئولان آموزش پرورش موضوع رو به صندوق بازنشستگی مربوط میدونن. البته با صندوق بازنشستگی کشور که تماس گرفتیم، موضوع دوباره به نحوی به آموزش و پرورش بازگشت. مدیر روابط عمومی صندوق بازنشستگی به ما گفت تا اونجایی که میدونه شاکی صندوق نیست.
حالا تا جایی که من خودم میدونم اینه که وقتی که طرف بازنشسته نمیشه قاعدتاً به ما ربط نداره و ما هم نمیتونیم خیلی دخیل باشیم. زمانی که دستگاه تشخیص میده که او به اون مرحله رسیده میاد پیش ما، بعد ما او رو تایید میکنیم یا رد میکنیم.
آموزش و پرورش این روزها با تعرض منفی نیرو روبرو شده. اونطور که اوایل این هفته اعلام شد، این وزارتخونه قصد داره بخشی از مشکلات کمبود نیروی خود رو با نیروهای بازنشسته جبران کنه. البته به کارگیری معلمان بازنشسته در چارچوبی اختیاری صورت میگیره، اما کسر 3 تا 4 سال از سنوات معلمانی که به سن بازنشستگی رسیدند و الزام دوباره اونها به تدریس نوعی قالب اجباری به طرح بکارگیری معلمان بازنشسته میده که علاوه بر تضییع احتمالی حقوق معلمان، کیفیت آموزش رو نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شماره پیامک ما 3610. خداحافظ.
برو برگشت.
سلام، روزتون بخیر. میدونید که تغییر دادن و تنوع بیبر و برگشت خوبه، مخصوصا اگر این تنوع ظاهری به بهتر شدن شرایط کمک کنه و حالمون بهتر باشه، مثل تغییرات قبل از سال جدید. حالا چک ها هم قراره در سال جدید ظاهرشون نو بشه، اونم در قانون جدید چک. اما سوال اساسی اینجاست که شما میدونید چک های جدید چه تغییراتی کردن؟
ظاهرش که فقط فکر میکنم رنگش فرق میکنه، با قبلی ها که سبز و صورتی بودن حالا فکر میکنم بنفشه و پشتش هم مثل چکای قبلی جای پشت نویسی داره.
بله، رنگ چکای جدید با اون قبلی ها که یه رنگ سبز و صورتی داشت فرق میکنه، الان بنفش رنگه، بعد پشتش هم در واقع مثل همون چکای قبلی جای پشت نویسی داره.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
اگه میخواییم ببینیم چکی که گرفتین جز استری جدید صیادیه یا نه، باید ببینید اگه پایین چک زیر لوگوی چکاوک نوشته بود کارسازی این چک منوط به ثبت، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است، یعنی چک جزء سری جدیده و غیر از این که نمیشه در وجه عامل صادرشون کرد و باید در وجه ذی‌نفع مشخص صادر بشن، بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نمیشن. رنگ چکای جدید با قبلی ها که سبز و صورتی بودن فرق داره و بنفشه. دقت کنید چه موقع صدور، چه موقع دریافت و چه موقع انتقال باید کد 1 تا 16 رقمی چک رو تو سامانه صیاد ثبت کنید. پشت چک یک QR کد هم هست که میتونید با اسکن کردنش تو سایت بانک مرکزی ببینید وضعیت اعتباری صادرکننده چک چجوریه. در ضمن اگه خودتون دارین چک میکشین، روی چک غیر از مشخصاتی گیرنده بنویسین بابت چه کاریه که اگه بعداً به مشکل حقوقی خوردین بتونین راحت‌تر از خودتون دفاع کنین.
سلام خواهر، چطوری؟
سلام عزیز دل خواهر. شکر خدا، چه خبره؟
ایچی، سلامتی.
جهیزیه دختر گلت چی شد؟
هی، داریم خورد خورد میخریم دیگه.
چطوری؟ یعنی پول نقد اومد تو حسابتون؟
نه، چک میکشه باباش.
بعد فروشنده چک قبول میکنن؟
خب چکش چک صیادیه، کلی قانون و حمایت پشتشه واسه دریافت کننده یه چک.
چک صیادی چجور چکیه؟
یه چک بنفش رنگه و مربوط به اوایل سال 1400. شما میتونی تو سامانه صیاد دریافت کننده رو مشخص کنی، اونم دریافت و تأیید کنه.
چه خوب، منم بگم شوهرم بره از این دست چکا بگیره. آخه میدونی مبینای ما هم دم بخت و زندگی کارمندی و باید از حالا به فکر جهیزیش باشیم دیگه. حالا که این چک معتبره و اکثر فروشنده ها قبولش دارن و دریافت میکنن، چی از این بهتر؟
آره واقعا، اگه این چک نبود نمیدونستیم چی کار کنیم.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یک نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. متشکرم از اینکه بی برو برگشت ما رو شنید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک‌های جدید.
Yeah.
122 اصل 140 اصل 130 بخونید آقا. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 141 قانون اساسی. رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
قانون اساسی میثاق ملی.
نگین.
نام‌آوران ایران زمین.
چون جدش همای شیرازی حکیم بود، ادیب بود و شاعر، هیئت و نجوم و ریاضیات را نیز به خوبی می‌دانست و کتاب‌هایی را از بزرگان و مفاخر کشور تصحیح کرده و به چاپ رسانده بود. با این همه او مرد عرفان بود، ساده زیست بود و گشاده دست. در زندگی نهایت صرفه‌جویی را داشت ولی در بخشش بی‌طاقت بود. دیده نشده که هر شیء به ظاهر کم ارزشی را تا آنجا که بتوان از آن کاری کشید دور بیندازد. بیشتر یادداشت‌های علمی و ادبی خود را بر روی کاغذهایی می‌نوشت که اغلب مردم آنها را به دور می‌انداختند. وقتی از او پند نامه‌ای را طلب کردند شعری سرود با این مطلع: بدترین کس ز خلق دانی کیست؟ آن که بد کرد و نیکویی انگاشت.
وقتی آدم استاد همایی را در نظر میاره، یک مجسمه ای از تقوا، از اخلاق، یک انسان تمام نمایی از اون کوشش های همه چیزایی که راجع به طلبگی گفته شده در تاریخ ما، یعنی اینکه چه بسیار شبها که تا صبح بیدار مونده تا این مطالب رو بفهمه و چه کوشش هایی که کرده تا اینها رو تبدیل کنه به زبان امروز فرهنگ ایرانی.
جلال الدین همایی در سال 1278 در اصفهان و در خانواده اهل علم و ادب به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم فرزند همای شیرازی شاعر نامدار دوره قاجار بود. جلال الدین قبل از ورود به دبستان قرآن و مقدماتی از ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر و مادر آموخت. سپس دوران دبستان و دبیرستان را گذراند و همزمان با اقامت 20 ساله در مدرسه نیماورد اصفهان به تحصیل در علوم قدیمه از جمله ریاضیات، نجوم و ادبیات عرب اهتمام ورزید. در این دوران علاوه بر افزایش سطح علمی به تحصیب نفس پرداخت و همراه با سختی در معیشت زندگی به مشی ساده زیستی روی آورد، روحیه‌ای که تا پایان عمر از آن حفظ و صیانت نمود. علامه همایی پس از این دوره به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت و شاگردانی نام‌آور چون دکتر مهدی محقق و دکتر ذبیح الله صفا را تربیت کرد. این استاد فرهیخته در سال 1359 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت و در قبرستان تخت فولاد اصفهان در کنار استادش حاج آقا رحیم ارباب به خاک سپرده شد.
کلاس های پدرم کلاس های بسیار پرشور و حالی بود و مواقعی که من سر کلاس پدر بودم در کلاس کاملا شاگرد بودم، سوالم مطابق همه شاگرد ها و جواب های پدرم واقع تمام جواب های بود که به شاگردان میداد.
ما در کلاس های خودمون ایشون را یک خطیب بلیغ و یک گوینده سخنور رشید کلام و فصیح سخن و بیان تشخیص داده بودیم.
استاد همایی با تألیف ده ها جلد کتاب در حوزه های مختلف علوم خدمت شایانی به علم و فرهنگ کشور انجام داد. تاریخ ادبیات ایران، خیامی نامه، مولوی نامه و تاریخ علوم اسلامی از جمله این آثار است.
علامه همایی به ترجمه و تصحیح کتاب‌های مهم و ارزشمند تاریخی از دانشمندان و مفاخر کشور همت گمارد که ترجمه کتاب التفهیم اثر حکیم ابوریحان بیرونی در علم ریاضی از جمله آن هاست.
جلال الدین همایی شاعری توانمند بود که با تخلص سنا شعر می سرود. این ابیات نمونه ای از اشعار اوست.
پایان شب سخنسرایی می گفت ز سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل جان می کنم و نمی کنم دل، مرگاخت تیغ بر گلویم، من مست هوا و آرزویم، مانده است دمی و آرزو ساز، من وعده سال میدهم باز.
نگی
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرار، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه در این ماه خدا.
هشتگ بهترین حال.
اکشن، ترکیبی هیجان انگیز از قهوه و شکلات.
سلام یعنی عشق، هزار بار سلام. به نام خدا. همراهان رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و شادی، طاعاتتون قبول. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم در پخش تا ساعت 10 شب همراه شما عزیزانیم. امید که در ماه بهار قرآن اوقات خوش و همراه با آرامشی رو کنار شنیدن برنامه‌های رادیو ایران سپری کنید.